اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 8 ماه جولای سال 2021 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
شنونده های عزیز سلام، صبحتان بخیر. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که گروه طالبان اموال باشندگان منطقه باغ شرکت در ولایت کندوز را به اتهام همکاری با حکومت افغانستان غارت کرده و سپس خانه های آنان را به آتش کشیده است. این سازمان حامی حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که طالبان همچنین در اوایل ماه جاری خورشیدی باشندگان منطقه باغ شرکت را از این منطقه بیرون راندند. در این اعلامیه آمده که هرچند طالبان گرفتن مسئولیت غارت اموال و با آتش کشیدن خانه های باشندگان باغ شرکت را رد کرده اند، اما به گفته دیدبان حقوق بشر طالبان بارها با غیر نظامیان به اتهام همکاری با حکومت افغانستان بدرفتاری کرده اند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفت که رهبران طالبان صلاحیت این را دارند تا جلو بدرفتاری های جنگجویانشان را با غیر نظامیان بگیرند، اما با گفته ایوی آنان تمایل به این کار ندارند. دیدبان حقوق بشر گفت که حمله بر غیر نظامیان، غارت اموال و به آتش کشیدن خانه های آنان مغایر قوانین بین المللی بشردوستانه بوده و حملات عمدی بر غیر نظامیان جنایت جنگی محسوب می شود. گروه طالبان تا اکنون در مورد این اعلامیه دیدبان حقوق بشر اظهار نظر نکرده است. راس ویلسن شارژدافیر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که عملیات تهاجمی اخیر طالبان حقوق بشر افغان ها را نقض میکند. آقای ویلسن روز چهارشنبه در حساب تویتر خود نگاشت که حملات اخیر طالبان سبب ایجاد هراس شده که گویا این گروه در پی اعمال حکومت است که شهروندان افغانستان از آن حمایت نمی کند. شارژدافیر سفارت ایالات متحده بار دیگر از گروه طالبان خواست تا با حسن نیت و اراده واقعی مذاکره کند تا با به دست آمدن یک توافق سیاسی با جنگ جاری در افغانستان پایان داده شود. این مقام امریکایی همچنین در آخر پیامش در توییتر هشتگ آتش بس همین اکنون را به کار گرفته است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه می گوید که ملاقات وی با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در مورد تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل سازنده و مثبت بود. وزارت دفاع ترکیه با نشر اعلامیه گفت که در این ملاقات که روز چهارشنبه انجام شد دو طرف روی طرح تامین امنیت و ادامه فعالیت میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان بحث کردند. در این اعلامیه آمده که قرار است وزرای دفاع ترکیه و ایالات متحده به خاطر بحث بیشتر روی این موضوع امروز پنجشنبه نیز با هم ملاقات کنند. ترکیه پیشنهاد کرده که پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل را بر عهده بگیرد و در حال حاضر با متحدین خیش به ویژه ایالات متحده در مورد حمایت‌های مالی، سیاسی و لوجستیکی این ماموریت سرگرم مذاکره است. صدها تن از عالمان دینی افغانستان جنگ طالبان را مصداق فتنه خواندند. مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای ولایت کابل روز چهارشنبه در یک گرد همایی علمای دینی این ولایت گفت که جنگ کنونی طالبان به دین اسلام نباید رب داده شود. آقای قانت افزود که جنگ فعلی را علمای افغانستان و علمای جهان اسلام فتنه خواندند و به گفته ایوی قاتل نمی داند که به خاطر چی می کشد و مقتول هم نمی داند که برای چی کشته شد. شورای علمای ولایت کابل همچنین گفت که در حال حاضر در افغانستان وحشت جریان دارد و جنگ کنونی همه هستی شهروندان این کشور را از بین برده است. این عالمان دینی تشدید جنگ را از سوی طالبان فاجعه خواندند که به گفته آنان بهای سنگین آن را شهروندان افغانستان می پردازند. پیش از این شورای سرتاسری علمای افغانستان نیز با استناد بر فتواهای عالمان دینی این کشور و جهان اسلام بار دیگر جنگ کنونی طالبان را فاقد مشروعیت دینی و حرام اعلام کرد. این شورا افزود که افغانستان دارالحرب نه بلکه دارالاسلام است و طالبان را به مناظره علمی درباره ابعاد دینی جنگ کنونی فراخواند. طالبان تا اکنون درباره این موقف شورای علمای دینی افغانستان و کابل ابراز نظر نکردند. ایران میگوید که تصمیم اخیر این کشور مبنی بر تولید یورانیم فلزی 20% غنی شده تنها به خاطر مقاصد سالامیز است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با ابراز این مطلب همچنین گفت هر زمانی که تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران برداشته شد، ایران نیز از اقدامات هسته‌ای خود عقب‌گرد خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی گفتند که این اقدام ایران می‌تواند مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن را به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران پیچیده‌تر سازد. پلیس روسیه از بازداشت یک کارمند صحی خبر داد که در شهر کلیننگراد گواهی‌نامه‌های جعلی واکسین کرونا را به فروش می‌رساند. این در حالی است که بسیاری شهرهای روسیه به شمول مسکو مردم را به گرفتن واکسین کرونا تشویق می کند و حتی گرفتن این واکسین را برای استخدام در بعضی شغلها اجباری ساخته است. این کار سبب شده تا برخی شهروندان روسیه با خریداری گواهینامه های تقلبی دریافت واکسین کرونا رو بیاورند. مقام های روسی گفتند که با وجود آن که واکسین کرونای ساخت روسیه در سراسر این کشور قابل دسترس است، اما مردم هنوز هم در گرفتن آن تردید دارند. با دنبال شیوع مرگبار همگیری کووید 19 در هند در اوایل سال روان، نریندرا مودی صدر اعظم این کشور روز چهارشنبه 12 وزیر کابینه به شمول وزیر صحت هند را برکنار کرد. پس از شیوع مرگبار ویروس کرونا در ماهای اپریل و می سال روان در هند که سبب ناتوانی بخش صحت در عرضه خدمات، کمبود بستر، اکسیژن و دوا در سرتاسر کشور شد، هریش وردان وزیر صحت این کشور مشخصاً زیر انتقادهای شدید قرار گرفت. برکناری یکبارگی 12 وزیر بخش از تغییرات و تبدیلات در کابینه حکومت نریندرا مودی در آستانه انتخابات ایالتی در 7 ایالت هند می باشد. اکثر چهره هایی که به جای این 12 وزیر معرفی شدند از حزب حاکم بهارتیا جناتا یا آقای مودی است که حضور آنان در کابینه می تواند نقش مهمی در انتخابات ایالتی سال 2022 هند داشته باشد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پایگاه نظامی ایالات متحده در شمال شرق سوریه به صدای امریکا اجازه داده تا در داخل محوطه آن نظری به اقدامات بیفکند که چگونه امریکایی ها و نیروهای کردی در جلوگیری از ظهور مجدد گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش انجام دادند. سبان کاجو این گزارش ویژه را شهر روملیان سوریه فرستاده است که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
پایگاه ایالات متحده یکی از چندین تأسیسات نظامی این کشور در شمال شرق سوریه است که از آن برای سرکوبی گروه دهشت افغان دولت اسلامی استفاده می شود. در اینجا به صدای امریکا دسترسی نادری به تأسیساتی داده شد که در آن عساکر امریکایی هنوز فعالیت دارند تا مطمئن شوند تندروان دولت اسلامی دیگر تهدید مجددی را به منطقه دو سال بعد از آن که نیروهای امریکایی در شکست دادن خلافت داعش در شرق سوریه مساعدت نمودند مواجه نمی سازند. پایگاه از سوی رزمندگان کردی که با نیروهای محلی نظامی که نیروهای دموکراتیک سوریه نامیده می شوند تعلق دارند مورد حفاظت قرار می گیرند. نیروها در جنگ علیه داعش یکی از شریکان عمده ایالات متحده بودند. دگروال ریچارد لاک، قمندان یکی از قطعات نظامی، گفت
We support the SDF in their security operations.
ما از نیروهای دموکراتیک سوریه در عملیات آنان بر ضد داعش پشتیبانی میکنیم تا جلب این گروه را بگیریم. تا حال در ماموریت کدام تحول تازه‌ای نیامده است. جنگ علیه داعش ادامه دارد. ما به طور دائمی میکوشیم تا از کارایی آنان کاسته شود و کوشش علیه ظرفیت‌های آنها در کمانده و کنترل ادامه داشته و نمیگذاریم آنها محله‌ای را تحت کنترل خیش بیاورند.
برای این مقصد نیروهای ایالات متحده دائم ماموریت‌های گزمه را در این ساحه انجام می‌دهند و این کار را با هماهنگی با رزمندگان کردی به انجام می‌رسانند. تیموتی پاول یکی از اساکر قوای پیاده آمریکایی میباشد.
The patrols have a tactical advantage of knowing what is going on within.
هدف از گزمه‌ها یک امتیاز تاکتیکی است که می‌خواهیم بدانیم در منطقه چی جریان دارد. روشن است که ما در رقیب این دیوارها قرار داریم و ما به طور خاص از اعمال شاقهی که انجام میدن آگاهی کاملی نداریم. در این حال انجام گزمه ها یک تجربه خوب است، زیرا میبینیم که مردمان محل از ما استقبال میکنن. آنها از غم و غصه ای که دارن به ما حکایت میکنن. آنها همه چیز رو به ما میگوین تا از ما دریافت کنند. ما در رسیدگی به نیازمندی هایشان با ایشان کمک میکنیم.
مقامات امریکایی میگویند که در حال حاضر نزدیک به 900 تن از عساکر امریکایی در سوریه مستقرند. علاوه بر فراهمی مشوره و حمایت نظامی برای نیروهای محلی، نیروهای امریکایی همچنان در ساحه تبابت با مردمان محل نیز همکاری دارند. جوردن ساندرز یکی از کارمندان سیی پایگاه میگوید:
When we go out on our medical missions, we make sure to provide them with enough information to help.
وقتی ما جهت انجام ماموریت صحی خیش به بیرون می رویم، ما بسیار می کوشیم تا سطح معلوماتشان را تا جایی که با آن ضرورت دارند بلند ببریم تا با آنها کمک شده بتواند. ما در قسمت کمک های اولیه همچنان درمان زخمیان آنها تا وقتی که به شفاخانه موصلت کند با آنها همکاری می کنیم.
با فاصله نه چندان دور پایگاه روس‌ها موقعیت دارد. آنهایی که از رژیم سوریه به شدت دفاع می‌کنند و نیز ترکیه در اینجا مستقر می‌باشد، اما آنها با رزمندگان کردی سوریه در مخالفت قرار دارند و از خود حضور نظامی دارند. عساکر آمریکایی می‌گویند مخلوط عمل کردن نیروها به این مفهوم است که آنها عملیات‌های نظامی سایر کشورها را در شمال شرق سوریه تحت نظارت دارند و در این حال با ماموریت ضد داعش متمرکز باقی می‌مانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، کیمیا یوسفی و شاه محمود نورزایی از جمله 5 ورزشکار افغان هستند که در بازی های المپیک سال 2020 توکیو که امسال برگزار می شود شرکت خواهند کرد. کیمیا یوسفی 25 ساله برای دومین بار پس از اشتراک در بازی های المپیک سال 2016 ریو موفق به اشتراک در این بازی ها در بخش دوش می شود. همچنان او تنها ورزشکار زن است که در هر دو بازی به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
کیمیا یوسفی 25 ساله برای دومین بار پس از اشتراک در بازی های المپیک 2016 ریو موفق به اشتراک در این بازی ها در بخش دوش می شود و همچنین تنها ورزشکار زنی است که در هر دو بازی به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. برای خانم یوسفی که یک پناهنده افغان متولد ایران است، راه رسیدن به مرحله بزرگ در المپیک جهانی راه آسان نبوده است. خانواده او در زمان حکومت طالبان از کشور فرار کرده و به ایران پناهنده شدند. یوسفی در حالی که در یک سرزمین خارجی بزرگ شده بود، باید بسیار سخت کار و تلاش میکرد تا خود را به این مرحله میرساند.
چیزی که از 5 سال پیش اولین رویدادی که شرکت کردم المپیک ریو 2016 بود، به این سمت همیشه رویه می بود که بتانم یک روز رکورددار دنیا باشم و مطمئنم که این اتفاق یک روز خواهد افتاد. به خاطر این رویا چه کار کردم که همیشه با حمایت خانواده فقط تمرین کردم، خیلی تمرینات پرفشار را انجام دادم و تانم که به این رویا دست پیدا کنم. شب و روز همی بوده، فقط از کل تفریحاتم، از کل برنامه های دیگه که هر دختر به زندگی انجام میده، با دوستاخ بیرون میره، با خانواده وقت میگذرونه، با فامیل هر کار میکنه، از کل این برنامه ها زدم. صرف هدفم تمرین بوده و تمام.
در مقایسه با یوسفی که اکنون به امکانات آموزشی در ایران دسترسی دارد، نورزهی باید با آنچه در دسترس دارد میساخت.
امکانات ورزشی ما زیاد کردن در بخش دوش باز، خصوصا که به حساب نه فرش معیاری داره نه کفش مخصوص داره که به حساب بتانیم به حساب آمادگی مثل کشورهای آمریکا و دیگه کشورها که به حساب زیاد آماده امکانات زیاد داره که میتونه آمادگی عام تام به مسابقات بزرگترین رویداد جهان بگیره. ما خود ما به حساب ولایت فرا بودیم از جنگ اینا که ما دای ماه مبارک رمضان بود، یعنی 11 شب داخل خانه نرمش میکردم، بعد میرفتم به دوش خودم، اینم زود دوش خودم میکنم، باز زود میمونم داخل خانه که بسیار از بیامنی و اینا جنگا زیاد از تمرینات خوب ماندیم ما.
از جمع 5 ورزشکار افغان، 3 تن دیگر که در بخشهای تکواندو، شنا و تیراندازی بودند نتوانستند به بازیهای توکیو راه پیدا کنند، ولی هر 5 ورزشکار بر اساس وایلد کارت یا کارت سفید برای حضور در بازیهای المپیک شرکت خواهند کرد. خانم یوسفی و شاه محمود نورزهی رکوردداران کنونی کشور هستند. یوسفی رکورددار دوش 100 متر در 13.33 ثانیه در بازی های دوش 100 متر زنان و نورزهی رکورددار دوش 200 متر مردان با 22.66 ثانیه است. هر دو در دوش 100 متر در توکیو با مسافه هم مسابقه خواهند کرد. شاپور امیری، معاون فدراسیون ملی المپیک افغانستان و مربی نورزهی، می گوید
از ایشان به حساب توقعیم چی است؟ فقط شکستاندن رکوردشان. رکوردهای قبلی که دارن، مثال کیمیا یوسف در فاصله 100 متر رکورد داره و آقای شاه محمود نورزهی در فاصله 100 متر، اینا رکوردهای خودشان رو بشکنن، اونم برای خودم، برای فدراسیون ما، برای مردم افغانستان مدال طلا.
این دو ورزشکار روز یکشنبه 4 جولای کابل را به مقصد توکیو ترک کردند و قبل از آغاز بازی های المپیک در 23 جولای 15 روز را در یک کمپ آموزشی و تمرینی در فوکوکای ژاپن سپری خواهند کرد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، 26 کارمند قرارداری آلمان که با مرکز رسانه‌ای باور در مزار شریف مرکز ولایت بلخ همکاری داشتند، میگویند که با بیرون شدن کامل نیروهای آلمانی از افغانستان در بی سرنوشتی قرار گرفته و خطرهای جدی متوجه جان آنان و خانواده هایشان میباشد. این کارمندان قراردادی مدعی هستند که حقوق یک ماهه و امتیازشان را که شامل پناهندگی با آلمان می باشند را نیز به دست نیاوردند. میرویس بیژن در مورد گزارش می دهد.
اینها 26 کارمند قراردادی رسانه باور، یگانه مرکز رسانه‌ای با حمایت مستقیم نیروهای آلمانی در مزار شریف مرکز ولایت بلخ است، که پس از بیرون شدن کامل نظامیان خارجی از افغانستان در بی سرنوشتی به سر می برند. در شرایطی که نگرانی ها از وخامت اوضاع امنیتی بالا گرفته است، طالبان تا دروازه های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رسیدند. آنان صف انتظار کشیدند تا به خواسته هایشان رسیدگی شود. یما فاروق و هارون رحیمی از کارمندان مرکز رسانه‌ای باور در مزار شریف:
تا جایی که ما فکر میکنم وضعیت رو با وخیم شدن است، وضعیت بدتر میشه. حتی ما شبانه درست خواب نداریم، هر شب خواب میکنیم با این فکر که ممکن صبح بخیزیم طالبان چهار طرفه گرفته باشه.
نیروهای ناتو اعلان کردن که اونا خارج میشن، از افغانستان میبرن. ما نگران از این شدیم که باید ما هم کیس برتیم بریم خارج پناهنده شویم، به خاطر از اینکه وضعیت امنیتی خوب نیست در افغانستان و شما شاهد از این وضعیت هستین.
همکاران فراموش شده و ما را حمایت کنید از شعارهایی هستند که مرام اصلی کارمندان قراردادی نیروهای آلمانی در مزار شریف است. فرشته اسیر، یکی از کارمندان مرکز رسانه‌ای باور در مزار شریف، میگوید که افزایش نامنی‌ها و استقرار طالبان در ولسوالی‌ها شرایط را برای فعالیت کارمندان زن در رسانه‌ها محدود کرده است.
مرکز رسانه‌ای بیان حمایت مستقیم از آلمان‌ها داشته، به این خاطر شما میفهمین که طالبان یکی از اهدافشان این است که کسایی که با خارجی ها کار کردن اونا را هدف قرار میدن. به این دلیل جان ما در خطر است و ما میخوایم که از حکومت آلمان و کسایی که در این مورد میتونن ما را کمک بکنن حمایت بکنن.
در این حال نهادهای عامی رسانه ها در بلخ میگویند که این کارمندان پیش از ختم قراردادهایشان از این مرکز اخراج شدند که نوع خشونت در برابر کارمندان رسانه محسوب میگردد. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران و مبینه صاحی مسئول دفتر نی در بلخ میگویند
متاسفانه مسئولین مرکز رسانه باور اخیراً 26 تن از همکارانشان اخراج گروهی نمودن که از آدرس کمیته مسئولیت من گفتم میتونم که این نوع خشونت مدیران رسانه ها علیه کارمندانشان است.
ادعای از اینا یا خواست از اینا میتونه که خواست به موقع باشد چون واقعا اینا کار کردن و شرایط ناامنی و جنگ باعث میشه که اینا تلاش کنن بخاطر مسئولیت خودشون.
مسئول مرکز رسانه‌ای باور از صحبت درباره این کارمندان خودداری کرد. مرکز رسانه‌ای باور در سال 2003 میلادی توسط نظامیان آلمانی در کندوز تأسیس شد و در سال 2007 میلادی به بلخ انتقال شد و با نام رادیو بیان شمال در بخش گزارش دهی از فعالیت‌های نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار کرد. از دو سال بعد این سو به مرکز رسانه‌ای باور تغییر نام یافته و تمرکز اساسیش روی پوشش دستاوردهای نظامی نیروهای افغان و مشاوران آلمانیان هست. در سال 2014 میلادی که موضوع بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان مطرح شد، بخشی از کارمندان این مرکز به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی خوانده شد، به آلمان انتقال یافتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. در حالی که درگیری ها در افغانستان در این اواخر افزایش یافته است، یک مقام افغان سفر به مسکو داشته است. اینکه در وضعیت کنونی این سفرها چقدر مهم و چی دستاوردهایی را در پی می داشته باشد، صدای آمریکا در این مورد با اسدالله ندیم آگاه مسائل سیاسی مصاحبه ای را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
خو یک چند نفر که در حقیقت دولت در اختیار دارن، زمام امور در اختیار دارن، حال چون امریکایی ها میبراید دست پاچه شدن به حد دری اینا میکوبند. اگر این سفر کرده نشده باشه با امریکایی ها، چون بایدن وقتی که با پوتین دید اونا در مورد افغانستان هم صحبت داشتند، در صورت که در این مورد عرض داده باشه، چون افغانستان پول نداره مثلا از روسیه چطور سلاح خریداری میکنه و صادرات هم نداره که از بابت صادراتش پول سلاح روسی را تامین کنه و روسا به حد با پول نقد و دلار ضرورت دارند، این افغانستان این پول سلاح روسی را تامین کرده نمیتونه. در صورت که امریکایی ها در ملاقات بایدن با پوتین و چنین توافقی دست یافته باشند، یک امر خوب است، چون اردوی افغانستان به سلاح، خصوصا اگر سلاح روسی باشه یا کدام کشور دیگر، ضرورت شدید داره. اگر این توافق بین بایدن و پوتین در این مورد صورت نگرفته باشه، این سفر بیفایده است، بی‌اهمیت است، چون که روسا میفهمند که دولت در کابل ضعیف است و روسا یک رابطه خیلی قوی عمیق با طالبان دارند. چندین بار در اظهار نظر مقامات امریکایی گفته شده که طالبا برایشان خطر نیست، اما برعکس حتی مطبوعات روسی را تعقیب کردم زمانی که آقای محب در سفر بود در مسکو، تفصیلات مطبوعات روسی مسئولین وزارت خارجهشان منفی بود در مورد افغانستان، دولت افغانستان، حکومت افغانستان. حتی لاوروس صراحتاً انتقاد کرد که بعض مقامات افغانستان مانی پیشرفت مذاکرات صلح در دوحه می شوند. و امروز هم لاوروف در سفر در لاوس، زمانی که با وزیر خارجه لاوس کنفرانس مطبوعاتی می داد، از وضع افغانستان بی حد ابراز نگرانی کرد و گفت که وضع افغانستان به طور فزاینده رو به خرابی میره و از پوتین یاد کرد که با رئیس جمهور تاجیکستان و ازبکستان تلفنی صحبت کرده و این صحبت ها با دیگر رهبران منطقه در این مورد ادامه داره. بنابراین این سفر چندان دستاوردی نخواهد داشت با توجه به بیپولی یا مفلسی حکومت و بیمیلی روسا و حکومت کابل، چون که روسا با دیگه طرف ها هم در تعامل هستن.
خب آقای ندیم، در صورت که اگر افغانستان بخواهد که از روسیه کمک های نظامی طلب کنه، آیا به نظر شما در این مقطع زمانی روسیه حاضر به کمک های نظامی به افغانستان خود باشه یا خیر که این کمک ها علیه طالب ها استفاده شود؟
روسا دو چیز اختیار دارن که از طریق دو چیز پول نخ برش میرن، سلاح و فرودهای نفتی. روسا چرا نیدشد که افغانستان پولش رو پردازه سلاح میفروشن؟ چون که روسا به دولت هایی که به مراتب بدتر از دولت آقای غنی، مثلا دولت بشار اسد، دولت میانمار که در اونجا کودتا هم صورت گرفته علیه دموکراسی در حقیقت شدیدن اقدام میشه، با اونا الان هم سلاح میفروشه، چرا افغانستان نفروشن؟ اما مهم ایست که حکومت کابل گمان نمیکنم پول سلاح روسی رو پرداخته بتانه.
در صورتی که کمک های نظامی به افغانستان از طرف روسیه فراهم شوه، واکنش امریکا و متحدین امریکایی در این قبال چی خواد باشه به نظر شما؟ چی خواد شده میتانه؟
ما گمان نمیکنم روس ها رویارویی که در افغانستان امریکایی ها خود مواجی بسازن. البته در چانزنی ها جانب امریکا را رعایت خواهد کردن، چون که روس ها در تنگنا قرار دارن در مثلا کریمیا، در بلاروس، در اوکراین نمیخواهند، چون روسیه امروز پوتین، امروز پوتین دیروز نیست، این پوتین، حکومت پوتین تا حد ضعیف شده بر اثر تحریم ها، بر اثر بعضی سیاست های تاجمی که در مخصوصا در کریم، اوکراین، بلاروس، سوریه داشت تا حدی ضعیف شده. من گمان نمی کنم که روس ها به یک جنجال دیگر در افغانستان بخرن، به خاطر یک حکومت که معلوم نیست که چقدر پایدار است، چقدر این قوت توانایی افس قدرت داره، وارد یک بازی شده که با امریکایی ها خود مقابل بسازه. من این واریانت این رد میکنم، روسا ممکن آزم نشه به بازی.
این کمک ها در صورت که افغانستان پولش را بپردازه و کمک های نظامی را به دست بیاره، چقدر میتونه که تهدید برای امریکا و متحدین امریکا در منطقه باشه؟
خب به هر حال از افغانستان تهدید متوجه امریکا و منطقه نیست. حالا طرف های درگیر، یعنی طرف های عمده در افغانستان، طالبان و حکومت دشمنی به حد شدید بین خود دارند. اینا اگر هر قدر سلام داشته باشند علیه یک دیگه استفاده میکنند. اگر هر کدامش مثلا طالبان و صاحب قدرت شود کابل بگیره، اینا به هیچ دولتی بخصوصا امریکا تهدید نیست، اما یک تهدید بر مردم افغانستان است. امیال حکومت هم یک تهدید بر مردم افغانستان است، به یک بخش مردم افغانستان تهدید است، به نام آزادی، آزادی ها را خفه میکنند. اینجا بیعدالتی است، بیعدالتی فساد باعث شده که اینقدر وضع بد شود. در حقیقت حکومت هم چندان حکومت مناسب نیست. بنابراین هیچگاه اینا هر دو طرف هم در صورت که صلاح تمام دنیا هم در اختیار داشته باشن علی کشور تهدید نیست، ولی تهدید به مردم افغانستان هست. یک مسئله واضحی
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.